بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاصه مرحوم آقای نراقی در مقابل مشهور که می گفتند معاملات در باب معاملات صحت و فساد تابع اون واقع هستش، تابع این هستش که این معامله موافق با واقعه یا مخالف با واقعه، تفصیلی در مسئله دادم. ایشون فرمود فرق است بین موارد علم به موافقت و مخالفت واقع و بین موارد ظن به موافقت و مخالفت واقع. این یه تفصیلی بود که ایشون دادن. تفصیل دومی که ایشون دادن این بود که معاملاتی که اثر وضعی شخصی بر اونها مترتب است فرق می کنند با معاملاتی که اثر نوعی بر اونها مترتب. اونجایی که اثر نوعی مترتب باشه هنوزم باقی است، اونجایی که اثر شخصی است نه. ایشون مدعی شد در عقود و ایقاعات اثر شخصی مترتبه، در مثل غسل ثوب نجس به بول اثر نوعی مترتبه، در مثلا مثل اون قطع ودجین اثر نوعی مترتبه. ایشون مدعی بود که تقلید باید قبل از عقد باشه نه بعد از عقد باشه، تقلید بعد از عقد اثری نداره. مرحوم آقای شیخ این ادعاهایی که مرحوم نراقی کردند، فرقهایی که مرحوم نراقی گذاشتند، به عبارت اخرى تفسیرهایی که مرحوم نراقی ملتزم شده بودن اونها رو داره رد میکنه، قبول نداره، میخواد رد کنه. ابتدا ظاهر فرمایش نراقی این بود که احکام وضعیه جعل مستقل دارن. مرحوم آقای شیخ انصاری ابتدا فرمود نه، احکام وضعیه جعل مستقل ندارن، جعلشون جعل انتزاعیه، انتزاع از احکام تکلیفیه میشه. این اولا. ثانیا فرمود بر فرض تنزل کنیم بگیم احکام وضعیه دارای جعل مستقل هستن، از هر طریقی که ثابت بشن آثار مترتب میشه. مرحوم نراقی میگفت نه، تفسیر میداد، میگفت اگر از طریق علم ثابت بشن، یعنی ما علم داشته باشیم که عقد فارسی سببیت داره، اثر مترتب میشه. اما اگر ظن داشته باشیم باید تفسیر بدیم، که تفسیر ایشون تفسیلاش مربوط اینجا. مرحوم نراقی مدعی شد که احکام نوعیه با احکام شخصی فرق میکنه، چون آثار شخصیه متعلق به شخص معینه، مربوط به زن و مرده، عقد فارسی که خونده شد اثرش مربوط فقط به زوج و زوجه است، به زید و مثلا هند هستش. چرا؟ چون معنا نداره بگیم عقد فارسی که صادر شده از مرد خاصی برای زن خاصی سبب حلیت زن میشه برای اون مجتهدی که قائل به طهارته، یا برای مقلدینش قائل به صحت عقد فارسی، یا برای مقلدینش، معنا نداره. ولیکن در اون جایی که شخص لباسی رو میشوره با بول، لباس بولی رو میشوره با یک مرتبه، اون برای همه پاکه، چه برای خودش باشه پاکه، چه به دست مجتهدش اون لباس برسه پاکه، چه به دست سایر مقلدین اون مجتهد برسه لباس بولی که یک مرتبه شسته پاکه. آثار برای همه است. اینجا جواز وعد فقط برای زن و شوهره، اما آثار نوعیه برای همه است. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد آقایی که اجتهاد و تقلید رو ترک کرده، که جاهل بسیطه، وقتی عقد فارسی خوند، عقد فارسی سبب زوجیت میشه در واقع. فرقی نمی‌کنه این آقا که عقد می‌خونه بعد از خوندن عقد علم پیدا کنه به صحت این عقد فارسی، یا ظن اجتهادی پیدا کنه به صحت عقد فارسی، یا تقلید کنه از مجتهدی که میگه عقد فارسی صحیح هستش. ادعای دیگر مرحوم آقای نراقی این بود که در نکاح اثر شخصی است، در قصد صبح اثر نوعی است. مرحوم شیخ می‌فرماد نخیر، در نکاح هم اثر مربوط به این دو نفر فقط نیست. اینجوری نیست که اگر کسی عقدی خوند با زنی تمام آثار مربوط به این دو نفر باشه. نخیر، بعضی اثرها مربوط به این دو نفر هست، مثل جواز وعد مثلا، ولی آثار دیگری هم بر این عقد باره که اون آثار مربوط به دیگرانه. اینم اثر نوعیه. بعضی احکام هست که هم بر زوجین مترتب میشه، هم بر غیر زوجین مترتب میشه. احکام مختص به این زن و این مرد نیست. مثل چی؟ مثلا آقای زید که با خانومش عقد کردن، اثرش اینه که خواهر زنشو نمیتونه بگیره. خب این نتونستن خواهر زن بگیره، خواهر زن نتونستن با این ازدواج کنه، این مربوط به این دو نفر نیست که. خواهر زن شخص ثالثه. پس اینطور نیست که عقد ازدواج تمام آثارش مترتب بشه بر این دو نفر، مربوط و متعلق باشه بر این دو نفر. یا مثلا اگر که آقای زید مرد، خب زید که مرد یکی از ورثش هنده، زنشه دیگه، یکی از ورثش مثلا دیگران هستن، بچه اگه داشته باشه بچهشه مثلا فرض کنید، یا پدر مادرش. حالا اگر زید مرد، اومدن ورثه گفتن که نه خیر، به تو هند ارث ما نمیدیم، آقای حاکم چه کار میکنه؟ پول از اونا میگیره به این هند میده به عنوان ارثش. یا مثلا اگر آقای زید رفت مسافرت غایب شد، زید مثلا مجنون شد، وظیفه حاکم چیه؟ اینه که از اموالش نفقهشو بده به آقا، به این خانومش. پس بنابراین اینطوری نیست که احکام عقد فارسی همیشه شخصی باشه، بلکه احکام نوعی هم داره. احکام نوعی داره یعنی پای دیگران هم گاهی به میون میاد، گاهی پای خواهرزنش، گاهی اوقات پای ورثه دیگه و حاکم، گاهی اوقات پای حاکم شهر. پس اینطوری نیست که تمام احکام مربوط به این زن و مرد باشه. یا مثلا فرض کنید وقتی که هند با زید عقد ازدواج کرد، دیگری نمیتونه با این هند ازدواج بکنه. خب این اثر مربوط به این دوتا نیست، مربوط به شخص ثالث شد. این ادعای مرحوم آقای شیخه که اینطور نیست که بگیم آقا در قصد صوبی که بولی شده اونجا آثار نوعیه، مربوط به یه نفر و دو نفر نیست، ولی در عقد فارسی، در معاملات، در عقود مثلا مربوط به کی هستش؟ این دو نفر، عقد شخصیه، حالا یه نفر یا دو نفر هستش. نه، اینطوری نیست. آثار نوعی هم در عقد فارسی هست، هم در اون قصد صوب هست. ادعای دیگر مرحوم نراقی این بود که تقلید باید قبل از عقد و در حال عقد باشه. اگر تقلید بعد از عقد باشه اثری نداره. یکی از تفسیرهای مرحوم نراقی این بود دیگه. مرحوم شیخ می‌فرماد اگر عقد فارسی خونده شد بعد آقایی که عقد فارسی خونده تقلید کرد از کسی که میگه عقد فارسی صحیحه، میفرماد اثر مترتب میشه. چرا؟ چون فرقی نمیکنه بین این که تقلید در وقت خوندن عقد باشه، یعنی در وقت خوندن عقد شخص مقلد باشه، یا از قبل از خوندن عقد مقلد باشه، یا بعد از خوندن عقد مقلد کسی بشه که میگه عقد فارسی صحیحه، هیچ فرقی میکنه. قبل باشه در حال عقد تقلید بکنه، بعد تقلید بکنه، هیچ فرقی نمیکنه. تفسیر ناینی با مرحوم نراقی باطله که فرمود اگر بعد از عقد مقلد بشه اثری نداره بر عقدش، اثر بر عقد مترتب نمیشه، ولی اگر حین باشه یا قبل باشه میشه. علتش اینه که عزیزان معاملات تابع واقعه و دسترسی به واقع یا به ظن یا به علم، دیگه فرقی این ظن و علم که اثری نداره، که اون مطابقت با واقع اثر داره. خب فرض اینه که عقد الان صحیح است طبق فتوای مجتهدی که این باید بهش مراجعه کنه، صحت هم مطابقه با چی هست؟ تابع چیه؟ واقعه، که در واقع عقد چی باشه. الان عقد ظاهرن این است که حکم ظاهرش اینه که صحیح هستش، پس بنابراین اینا طریق علم و ظن و تقلید و مثلا اجتهاد و اینها طریق به واقع هستش. اگر فرض کردیم که واقع صحت عقد فارسی، حالا ولو به از راه تقلید از راه فتوای مجتهد، دیگه اینم میشه صحیح. اثر مترتب، اثرم که مترتب میشه از همون اول مترتب میشه. ادعای دیگر مرحوم نراقی این بود که جاهل مرکب و غافل اگه عقد فارسی خوند در اثر اینکه اعتقاد داشت به اینکه عقد فارسی صحیحه، سببیت برای جواز وعد داره، تا غافل که ملتزم به اون معتقدشه، بعد از غفلت اگر اعتقادش با قول مجتهد موافق بود، که هیچ، مرحوم نراقی اینا رو میفرمون دیگه، اگه موافق نبود از این به بعد نباید عقد فارسی بخونه، اما معاملات قبل صحیحه، میشه مثل یه مجتهدی که تبدل رأی پیدا کرده. ایشون این ادعا رو میفرمود دیگه، فرمود تا غافله که هیچ، بعد از غفلت یعنی اگر اعتقادش با قول مجتهد موافق بود که هیچ، اگه موافق نبود از این به بعد باید چه کار کنه؟ عقد فارسی نخونه، اما معاملات قبلش صحیحه. این در جاهل به جهل مرکب بودن. مرحوم شیخ فرمود اگه کسی، مرحوم عاشق میفرماد اگر کسی که جاهل به جهل مرکبه و اعتقاد به صحت عقد فارسی داشته، عقد فارسی بخونه در حالی که در واقع صحیح نبوده، اثری بر این عقد مترتب نمیشه. ببینید آجون، تمام نکته برمیگرده به اون که اون سبب تا صحت و فسادش تابع واقعه، کاری به علم و جهل این شخص نداره. اگر در واقع صحیح بود صحیح، اگر در واقع صحیح نبود این که انجام داده مخالف با واقع بود، این میشه فاسد. منتهای مطلب، این آقای جاهل تا زمانی که جاهل غافل مکلف به واقع نیست، اندل خطا معذوره، اما وقتی که آگاه شد اعتقادش از بین رفت، قفلتش از بین رفت، مکلف به واقع میشه. باید برگرده عمل رو جوری انجام بده که مطابق با واقع باشه. خب فرض اینه که مطابق با واقع بودن اینه که عقد عربی باشه. خب این آقا عقدش محکوم به فساد میشه، وقتی عقدش محکوم به فساد شد باید دوباره برگرده چیکار کنه؟ عقد بخونه. اون عقد فارسیش به درد نمیخوره، دوباره باید برگرده عقد بخونه. خب ازا عرفت از زالک، اینجا موندیم دیگه. ازا عرفت از زالک یعنی وقتی که شما دانستید. چی رو دانستید؟ طرق اثبات واقع رو. زالک برمیگرده به طرق اثبات واقع. وقتی شما دانستید که طرق اثبات واقع یکی از امور ثلاثه است، فرقی بین امور ثلاثه نیست در اینکه اثر باید مترتب بشه بر ذل اثر. اون طرق ثلاثه چی بود؟ یکی علم بود، یکی ظن اجتهادی بود، یکی ظن تقلیدی بود. فنقولو اذا کان العقد الصادر من الجاهله. ببینید این رد جاهل بسیط. عزیزان اینا رو بنویسید یادتون نره. اینجا مرحوم شیخ رد میکنه اون کلام نراقی در جاهل بسیط رو، که فرق گذاشت بین این که دسترسی پیدا کنه به علم یا دسترسی پیدا کنه به زن، یعنی طریقش طریق علم باشه یا طریق زن باشه. میفرماد اذا کان اون العقد، یعنی عقد فارسی که صادر شده از جاهل. جاهل کیه؟ اون تارک طریق اجتهاد و تقلیده، یعنی بدون تقلید عقد فارسی خونده. اذا کان اون عقدی که صادر میشه از این شخص تارک اجتهاد و تقلید، کان چی؟ سببا للزوجیت فی الواقع. این در واقع اون عقد فارسی اگر سبب زوجیت بشه. فکل من حصل له طریق عقلی، هر کسی که حاصل بشه برای او طریق عقلی، که طریق عقلی چی باشه؟ علم باشه، چون حجیت علم منجعل قابل جعل نیست، حجیت ذاتیه. یا طریق جعلی یا طریق جعلی پیشش حاصل بشه. حالا این طریق به ظن اجتهادی باشه، این طریق جعلی ظن اجتهادی باشه یا تقلید باشه. ببینید از طریقه عبارت معنا کردن و خوندن معلوم شد ربط عبارت. پس بعد از حصل لهو یه خط تیره بذارید، قبل از طرق هم یه خط تیره بذارید. طریقون میشه فاعل برای حصله. حصله برای این شخص، حصله چی؟ طریقون عقلی او طریقون جعلی. یترتب فی حقهی احکام و تلک زوجیه، احکام زوجیت در حق این آقا بار میشه، مترتب میشه. من غیر فرق بین نفس زوجن، اون مثال شخصی که نسبت به نکاح آقای مرحوم آقای نراقی زد، آقای شیخ میخواد چیکارش کنه؟ میخواد بکندش مثال اون نوعی، اثر نوعی. آقای نراقی مثال نکاح عقد فارسی رو گفت، اثر شخصی برش باره. آقای شیخ میخواد چیکار کنه؟ بگه اثر نوعی اینجا هم باره. فرقی بین کلمه، به عبارت اخرى عزیزان مرحوم نراقی میفرمود فرق است بین غسل ثوب بولی مرتن با عقد فارسی، چون اون اثر نوعیه، این اثر شخصیه. مرحوم شیخ ما چه کار کنه؟ اینو رد کنه، بگه در هر دو جا اثر نوعیه. یترتب فی حقهی احکام و زوجیه، مترتب میشه در حق این کسی که عقد فارسی خونده احکام زوجیت، احکام این زوجیت. من غیر فرق بین این که خود دوتا زوج باشن، زید و هند باشه، یا غیر زید و هند باشه، پس اثر میشه اثر نوعی. فان احکام زوجیت هندن لزیدن اون ببینید احکام و آثار یکیه، یه جا تعبیر از آثار میکنه، یه جا تعبیر از احکام میکنه، همش یکیه. اون آثار و احکام زوجیت هند نسبت به زید لیست مختصتن به هما. آقای نراقی که شما میفرمید مختصه شخص، این لیست مختصتن به هما یعنی شخصی نیست، شخصی نیست مختصه به زید و هند باشه، فقط یتعلق میخواد بگه بر نوعی هستش. ببینید عزیزان، این جوری اگه معنا کنید عبارت رو میفهمید، و الا اگر مثلا اگر بگن لیست شخصیه شما نفهمید اون با این لیست مختصتن چیه، چه فرق داره، به درد نمیخوره. ببینید لیست مختصتن به هما عبارتون اخراش میشه چی؟ لیست شخصیه، اثر اثر شخصی نیست. این که میفرماد فقط یتعلق به سالسن، این یعنی اثر اثر نوعیه، عبارتون اخراش این اثر اثر نوعیه. فقط یتعلق حکمون، ببینید بعد یتعلق یه خط تیره، قبل از حکمون هم یه خط تیره که بدونید این حکمون فاعل برای یتعلقه. یتعلق به شخص، به سالسن یعنی به شخص سالس، حکمی که مترتب میشه علا حاضه زوجیت، مترتب میشه برای. پس این احکام مختص به این دوتا نشد، شد اثر نوعی. که احکام المصاهره مثلا دامادی، مصاهره یعنی همون دامادی دیگه، مثلا زید نمیتونه با مادر و خواهر زید خواهر هند ازدواج کنه. خب این احکام مربوط به این دوتا نشد، پای اون دیگران هم ریش اومد دیگه. آقای زید با مادر هند، مادر هند که جزء اون دوتایی که عقد خوندن نیستش که، یا مثلا خواهر هند، خواهر هند جزء اون دو نفری که عقد فارسی خونده شده نیست، پس اثر شد اثر نوعی. و توریث ها منها، مثل اینکه ارث میبرد آقای هند از مال زید، حکم حاکم، آقای حاکم اگر که مثلا فرض کنید بستگان زید ندادن ارث هند رو، چه کار میکنه؟ حاکم میره میگیره اموال آقای زید رو میده به این خانومش که ارث میبره. ول انفاق، یا نه اگر زوج مانع شرعی و عقلی یا عقلی پیدا کرد، براش یه اتفاقی افتاد که دیگه نتونست خودش نفقه بده، خب حاکم چه کار میکنه؟ اعطاء انفاق میکنه بر آقای هند، بر آقای هند، بر هند که خانومش هستش. اگه زید مثلا مسافرت کنه یا مجنون بشه یا زید تو محبوس باشه، تو زندان باشه، کاری که تو زندانه، خب حاکم چه کار میکنه؟ از اموال آقای زید میگیره به این خانومش میده. ول انفاق علیها من ماله، اگر زوج مانع شرعی یا مانع عقلی از مباشرت بالانفاق داشته باشه، که مثالاشو عرض کردم، مثل اینکه مجنون بشه، مثل اینکه مثلا زندان باشه و امثال ذلک، یا نفقه نده یا مثلا مسافرت باشه، مثلا من ماله یعنی از مال زید. و حرمت العقد علیها حال حیاته، هند نمیتونه بره با دیگری ازدواج کنه، حرام است عقد علیها یعنی بر این هند حال حیات کی؟ آقای زید. اینها ببینید همه آثاری بود که مربوط به شخص سالس بود، مربوط به دیگران بود. پس بنابراین این که آقای نراقی فرمود فرق است بین بی، بین مثلا نکاح، با فرق است بین این دوتا، با مثلا غسل صبح مرتن، غسل صبح بولی مرتن، یا با قطع ودجین، فرمود اون دوتا با این دوتا فرق میکنه، مرحوم شیخ میفرماد نه، هم اونا آثار نوعی دارن هم اینا آثار نوعی دارن. اینجور نیست که بگیم بین این دوتا مثال فرق. ثم انه، این ثم انه رد کلام مرحوم نراقی است نسبت به جاهل مرکب، اونجا نسبت به جاهل بسیط بود، اینجا رد کلام مرحوم نراقی است نسبت به جاهل مرکب. بله یه خط نیست که اومدم پایین، ولی این ثم فرقه، این یه خط اومدم پایین. ولا فرق بین حصول حاضر طریق حال العقد او قبله او بعده. ببینید آقا جون، مرحوم نراقی فرق گذاشت بین این که قبل مقلد باشه از قبل یا در حال عقد مقلد باشه یا بعد مقلد، مرحوم شیخ فرمود نه هیچ فرقی نمی کنه. این یه خط اومدم پایین، ولا فرق بین حصول حاضر طریق، یعنی تقلید، از وقتی که عقد کرده مقلد باشه، حال العقد یعنی عقد فارسی، او قبله یعنی از قبل مقلد باشه، او بعده یا بعد از عقد فارسی مقلد بشه، بعد از اینکه عقد خون مقلد بشه. پس تفصیلای نراقی بین این سه تا مثال درست نشد. اینم که فرمود اگر عقد بعد از تقلید باشه درسته، اگر عقد قبل از تقلید باشه به درد نمیخوره، اینم درست نشد. خب این تمام شد. این مرد تا حالا مربوط به جهل بسیط بود. از این ثم انه مربوط به جهل مرکب میشه. ثم انه اذا اعتقد السببیت، یعنی آقایی که جاهل به جهل مرکبه، اگر علم پیدا کنه به سببیت عقد فارسی، و هو فی الواقع غیر سبب واو حالیه است، و حال این که هوه یعنی عقد فارسی در واقع سببیت نداره. ایشون میگفت چی آقای نراقی؟ میگفت کسی که علم پیدا کرد به صحت عقد فارسی، درسته؟ اگر دید عقد فارسی در واقع صحیحه، یعنی اعتقادش مطابق با واقع، هیچ الان هم عقد فارسی میخونه، اگر دید اعتقادش مخالف با واقع چه کار میکنه؟ گفت تا حالا عقد فارسی خونده صحیحه، از این به بعد نباید عقد فارسی بخونه. مرحوم شیخ اینو میخواد رد کنه، میفرماد ثم انه اذا اعتقد یعنی علم پیدا کرد، آقای جاهل به جهل مرکب، از سببیت یعنی سببیت عقد فارسی رو، و حال این که عقد فارسی در واقع سببیت نداشت، فلا یترتب، مرحوم نراقی میفرماد یترتب، مرحوم شیخ میفرماد لا یترتب، فلا یترتب علیه بر این عقد فارسی شیء فی الواقع، یعنی در واقع چیزی بر این عقد فارسی مترتب نمیشه. نه، نهایت امر اینه که این آقای مکلف خطا کرده، معذوره، چون اعتقادش این بوده که صحیحه، عقد فارسی خونده، این معذور هستش. نعم، لا یکون مکلفن بالواقع مادام معتقدن. بله، ببینید این ثمره قیام طریق عقلی یا شرعی بر هر مسئله، که هر مسئله اگر انسان قبلش قیام نباشه بعد قیام بشه طریق شرعی برش یا طریق عقلی، وقت اون وقتی که طریق عقلی یا شرعی برش قائمه طبق اون عمل میکنه، اون عیبی نداره، معذور هستش. خب اینم فرض اینه که طریق عقلی برش قائم بوده، علم داشته دیگه، علم حجیت ذاتیه، طریق عقلی فرض میکنیم داشته. البته این که میگیم که طریق عقلی داشته نباید بگیم، چون عقل حجیت ذاتی منجعل قابل جعل نیست، طبق مسلک اونایی میشه که میگن جعلش به حکم عقله، طبق اونا. نعم، لا یکون مکلفن بالواقع، یعنی معذور این جاهل اندل خطا، مادام معتقدن، تا زمانی که معتقد هستش، یعنی تا زمانی که علم به خلافش پیدا نکرده، علم داره مثلا به این که این صحیحه. فاذا زال الاعتقاد، وقتی که اعتقاد و غفلتش از بین رفت، رجع الامر الی الواقع و عمل علی مقتضا، وظیفش میشه چی؟ به واقع عمل کنه، رجوع میکنه، امر یعنی وظیفش به واقع، هر چی واقع هستش. یعنی چی این؟ این عطف تفصیلشه، یعنی عمل علی مقتضا، یعنی بر مقتضای واقع باید عمل بکنه. این و عمل علی مقتضا عطف تفصیل، رجع الامر الی الواقع، یعنی وظیفش اینه که بره دنبال واقع، ببینه واقع چیه. خب واقع اینه که عقد فارسی فاسده، اینم باید بگه چی؟ عقد فارسی فاسده، یعنی دوباره باید عقد عربی بخونه. مرحوم نراقی میفرمود نه، چون علم داشته پس طبق اعتقادش عمل کرده، پس بنابراین عقد فارسی که تا حالا خونده صحیح، از این به بعد نباید عهد فارسی بخونه. مرحوم شیخ فرمود نه، این وظیفش اینه که مطابق با واقع عمل کنه، حالا علم داشته به این که، اعتقاد داشته به این که مطابق با واقع عهد فارسی میگه باشه. این کتک نمیخوره که چرا اگر کسی این علمو نداشت کتک میخورد، این کتک نمیخوره، معذوره، اما باید طبق واقع عمل کنه، یعنی باید دوباره چه کار کنه؟ عقدشو تجدید کنه، عقد رو عربی بخونه، فارسی دیگه که نمیخونه قبلیارم باید تدارک کنه. و برجمله مرحوم آقای شیخ انصاری میفرماد خلاصه وضعیت اسباب شرعیه وضعیت امور خارجیه است، یعنی مثل حال زید، موت امر و امثال اینها که یا باید با علم و قطع یا با زن به تبعیت یا مثلا به تبعیت غیر ثابت بشه. چطور؟ مثلا موت زید یا خود آدم علم و قطع پیدا میکرد، یا بیانه بهش خبر میداد، یا از آثار میفهمید که زید مرده. مثلا میدید در خونهشون پرچم مشکی زدن، در مغازش پرچم مشکی زدن. میفرماد امور شرعی هم همینطور هستش، وضعیت اسباب شرعی مثل اسباب امور خارجیه، یعنی چطور اونها به علم و مثلا فرض کنید بیانه و آثار ثابت میشه، این هم همینطوره. آثار شرعی هم به علم یا به ظن اجتهادی یا به ظن تقلیدی ثابت میشه، اونا طریقش. این یه نکته. نکته دیگر اینه که همونطوری که در امور خارجی آثار بر موت زید بار میشه از حین موت، و در ترتب آثار فرقی بین علم و بین این که بیانه خبر بده یا آثار مترتب بشه فرقی وجود نداره، اثر مترتب میشه، اثرم که مترتب میشه از همون مثلا یه ماه قبل، یه هفته قبل، پنج ماه قبل، هر وقت مرده آثار بار میشه، الان هم همین در اسباب شرعی هم همینطوره. فرقی نمی کنه بین این که بعد از صدور عقد فارسی مکلف علم به صحت عقد فارسی پیدا کنه، یا این که بعدش علم پیدا کنه، یا حین العقد علم پیدا کنه، یا این که همچنین فرقی نمی کنه که بعد از عقد تقلید کنه، قبل از عقد تقلید کنه، یا حین العقد تقلید کنه، هیچ فرقی نمی کنه بین این که تقلیدش کی باشه. مرحوم آقای شیخ فرمودن اگر علم مرحوم آقای نراقی فرمود اگر علم به صحت پیدا کنه عقدش محکوم به صحته، اگر بعد از عقد خوندن تقلید کنه از مجتهدی که میگه فتوا میده به صحت عقد فارسی و میگه عقد فارسی صحیحه، اثر مترتب نمیشه. اگه قبل تقلید کرده باشه چرا؟ اما اگر بعد تقلید بکنه، نه، فتوای مجتهد سببیت عقد فارسی بر جواز وطیه در حالی که متصل باشه، درسته؟ یعنی در حالی که این آقا تقلید میکنه و مجتهد میگه عقد فارسی صحیحه، اون عقد فارسی سببیت داره برای جواز وطی، و الا جواز وطی امروز ربطی به اون عقد فارسی دیروز نداره که بدون تقلید میخونده. از این به بعد اگه ایشون اینو میگه، اگه از این به بعد عقد فارسی بخونه صحیحه که تقلید کرده، والا قبل از این که عقد فارسی بخونه اگه تقلید نکرده باشه اون عقد فارسیش اثری نداره، چون به خاطر اینکه فتوای مجتهد حجت برای جاهله، حکم ظاهری در حق جاهل هستش. خب این در وقتی میشه که قبل از قبل این آقا تقلید کرده باشد و بعد عقد خونده باشد. مرحوم آقای شیخ میفرماد فتوایی که مجتهد میده این مؤدای ظن اجتهادیه، این فتوای مجتهد که مؤدای ظن اجتهادیه اینه که عقد فارسی ولو حین از صدور مقلد نباشه بدون تقلید باشه، این اثر داره. حین از صدورش علقه زوجیت بین آقای زید و بین هند حاصل میشه، حادث میشه. این فتوای مجتهد حجت برای جاهل، حکم ظاهری در حق جاهل هستش، حکم جاهلی، حکم ظاهری در حق جاهل محسوب میشه. مفروضم اینه که ادله حجیت فتوای مجتهد میگه چی؟ میگه فتوای مجتهد طریق الی واقع، طریق به واقع. خب این آقا عقد خون چطور اون جایی که علم پیدا میکرد؟ میگفتید علم طریق به واقع هستش، فتوای مجتهد هم طریق به واقع. این آقا عقد فارسی خونده، گاهی اوقات طریق به واقعش علمش هستش، اون جایی که علم پیدا میکرد. گاهی اوقات طریق به واقعش چیه؟ فتوای مجتهده. گاهی طریق به واقعش اجتهاد خود شخصی. اینطوری بود دیگه. پس این عقد خونده، فرضم اینه که فتوای مجتهد بهش میگه طبق واقع عقد فارسی صحیحه، چون فتوای مجتهد طریق الی واقع. و شما ضمیمه کنید، گفتیم در باب معاملات ملاک چیه؟ ملاک صحت و فساد، مطابقت واقع و عدم مطابقت واقع. خب پس فرض اینه که این آقا طریق پیدا کرده به این که این عقد فارسی که خونده این مطابق واقع، ملاک هم مطابقت واقع و عدم مطابقت با واقعه. اینم فرض اینه که طبق فتوای مجتهد عقدش مطابق با واقعه، پس بنابراین میشه صحیح. علتش هم اینه که دقت بفرمایی، ما قائل هستیم به مسلک طریقیت نه سببیت. وقتی که فتوای مجتهد طریق علل واقع شد، ملاک موافقت با واقع دیگه هست، فرقی نمی کنه دیگه بین این که عقد فارسی رو از روی تقلید و اجتهاد بخونه، یعنی اول مقلد بشه بعد عقد فارسی بخونه، یا اینکه مثلا اول خودش اجتهاد کنه بعد عقد فارسی بخونه، یا اینکه نه اول عقد فارسی بخونه بعد اجتهاد کنه و تقلید کنه. چون ما فرض اینه که میگیم فتوای مجتهد این چیه؟ طریقون الالواقع. مثل علم، علم چطور طریقون الالواقع؟ فتوای مجتهد هم طریقون الالواقع. شیخ، مرحوم شیخ اون وقت میفرماد اگر کسی تأمل کنه در اون چی که ما گفتیم، موارد زیادی از اشکال به مرحوم نراقی معلوم میشه. و بالجمله فحال الاسباب شرعیه، حال اسباب شرعیه حال امور خارجیه است، حال امور الخارجیته مثل امور خارجیه است، یعنی وضعیت اسباب شرعیه همون وضعیت امور خارجی است مثل اوناست. که حیات زید و موت عمر، که یا این وچه شبهش چیه در اینجاست، که یا با علم ثابت میشه یا مثلا با تبعیت غیر ثابت میشه یا با زن حاصل میشه، مثلا به بینه ثابت میشه یا از آثاری که در خونشه ثابت میشه. فکما انه لا فرقه، کما اینکه فرقی نیست بین العلم به موت زید بعد موزی یه مدت، مثلا 5 ماه از زید 5 ماه قبل مرده آقا تازه علمش پیدا کرده من موتهی، و بین قیام طریق شرعی، طریق شرعی مثل چی؟ بیانه، بیانه بیاد بگه آقای زید مرده، لا فرق بین اینها در چی؟ فی وجوب ترتیب آثار الموت منهینه. ببینید بعد از لا فرقه یه خط تیره بذارید، قبل از فی وجوب ترتیب هم یه خط تیره بذارید که بدونید این وجوب ترتیب جار و مجرور به متعلق به کجاست. فرقی نیست در وجوب ترتیب آثار موت منهینه، یعنی از هین موت، یعنی همون 5 ماه قبل مثلا. فکذالک، همون جوری که در اینجا فرقی بین علم و بینه نیست، فکذالک لا در ما نحنفی، لا فرق بین حصول العلم به سببیت العقد، یعنی عقد فارسی، لأثر، یعنی جواز وجه، فرقی نیست بین این که من علم داشته باشم به این که عقد فارسی سبب برای جواز وطیه فرقی نیست بعد از صدوره، یعنی بعد از صدور عقد فارسی فرقی نیست بین حصول علم و بین ظن اجتهادی، به بین اینکه ظن اجتهادی پیدا کنم به سببیت العقد، بهی برمیگرده سببیت العقد بعد از صدور، یعنی بعد از صدور عقد فارسی. آقای نراقی میفرمود فرقه، آقای شیخ میفرمود فرق نیست. فإن معد الظن الاجتهادی، معدای ظن اجتهادی چیه؟ هو کون هذا العقد المذکور حين صدوره محدثا لعلاقه الزوجيه بين زید و هند. ببینید این عبارت رو اینجوری که خوندم دیگه الان باید قشنگ متوجه بشید. بعد از اجتهادی یه خط تیره بذارید، قبل از هوم یه خط تیره بذارید. معدای ظن اجتهادی چیه؟ خبرش چیه؟ هوست. هو کون هذا العقد المذکور، اینه که این عقد مذکور یعنی فارسی، عقد فارسی ولو بدون تقلید بوده، ولو بدون تقلید بودن بذارید، این است که این عقد فارسی ولو بدون تقلید بوده هین از صدور عقده، یعنی صدوره، یعنی صدور عقده، صدور عقد محدثن، این محدث هست این عقد، لعلاقت زوجیت، بر علقه زوجیت، علاقه یعنی همون علقه، علقه زوجیت بین زید و هند. حالا برمیگردیم، معدای ظن اجتهادی که یکون حجتن له، حجت برای آقای جاهله، حکم ظاهری در حق جاهله، به خاطر اینکه معلوم نیست حکم واقعی باشه، شاید حکم واقعی چیز خلاف فتوای مجتهد باشه، این فتوای مجتهد الان حجت برای جاهله، الان وظیفه ظاهری جاهل اینه به این فتوا عمل کنه. خب ول مفروض ان دلیل حجیت هاز از زن، یعنی زن مجتهد، دلیل حجیت زن مجتهد لا یفید و فائده نمیده، سوا یعنی الا، فائدهش یعنی چیه؟ این سوا رو، سوا والله رو بردارید، نه که خط بزنید ها، تو معنا کردن بردارید. مفروض اینه که دلیل حجیت زن مجتهد مفید چیه؟ اینه که کونهو می بوده باشد این زن اجتهادی، ضمیر کونهو برمیگه به زن اجتهادی، طریقا الالواقع، این طریق الالواقع، فایو فرق بین صدور العقد زانن به کونهی، چیه چه فرق است بین عقد فارسی از روی تقلید باشه، بین این که عقد فارسی از روی تقلید باشه یا از روی اجتهاد باشه، فایو فرقن بین صدور العقد زانن به این که عقد فارسی به کونه ای، زمینش برمیگه به عقد فارسی، عقد فارسی سببن و بین زن بهی بعد از صدوره، عقد فارسی از اول از روی تقلید داشت، این که میفرماد بین صدور عقد زانن به کونه ای سببن، یعنی چی؟ یعنی عقد فارسی از روی تقلید، اجتهاد و تقلید باشه، یعنی چی؟ باز عبارت ثالث، یعنی عقد فارسی بعد از تقلید باشه، بعد از اجتهاد باشه، و بین ظن به این سببیت عقد فارسی بعد از صدور عقد فارسی، عبارت اخراش یعنی چی؟ یعنی اول عقد فارسی باشه بعد تقلید باشه، عبارت اخراش این میشه. به عبارت اخرا قبل از این که این شخص تقلید کنه یا اجتهاد کنه عقد فارسی رو بخونه، بازم به عبارت دیگه عقد فارسی از تارک اجتهاد و تقلید باشه، فرقی نمی کنه بین این که عقد فارسی از تارک اجتهاد و تقلید نباشه، از مقلد باشه یا مجتهد باشه، و بین این که عقد فارسی از تارک اجتهاد و تقلید باشه، همه این عباراتی که عرض کردم یکی هستش. و ازا تعمل تفی ما ذکرنا عرفتم، میشناسیم مواضع نظر یعنی اشکال در کلام مرحوم نراقی رو، فلان و تیل رو به تفصیلها، ما تفصیلش رو بگیم. عزیزان اگر اشکالات رو خواستید، 14 اشکال مرحوم تنکابونی در جلد دوی حاشیه صفحه 399 فرموده، مرحوم تنکابونی در جلد دو حاشیهش صفحه 399 14 اشکال به مرحوم نراقی کرده. من یه دو سه تا اشکالاشو که چون جاهای دیگه به دردتون میخورد و عرض کنم، بعضی اشکالاش همین است که مرحوم شیخ فرموده. مثلا یکی از اشکالا اینه که نراقی فرموده قطع مجعول شرعی یا عقلی هستش، که مرحوم شیخ هم ما گفتیم از خارج آوردیم که مرحوم شهر مرحوم نراقی گفت. و حال این که وجوب عمل به قطع منجعله، قطع حجیتش چیه؟ ذاتیه. قطع که اومد حجیت باش میاد، مجعول نیست. حجیت قطع ضروریه، حجیت قطع قهریه، حجیت قطع ذاتیه، نه این که از ناحیه عقل و شارع جعل بشه. حجیت عقل جعلی، قطع جعلی نیست، مجعول نیست، منجعله. این یکیش عرض کردم. خلاصه حجیت قطع ذاتی اعطایی نیست، نه از ناحیه عقل نه از شارع. این یک اشکال. اشکال دیگش اینه که ایشون فرمود جاهل مرکب و غافل تا غفلتش باقیه به اعتقادش عمل میکنه. وقتی از غفلتش خارج شد، غفلتش زائل شد، مثل مجتهدی میشه که تبدل رأی براش حاصل شده. لذا فرمود آقا کاراش تا حالا صحیحه، از حالا به بعد باید طبق معدای اماره دوم عمل بکنه. چرا؟ چون حکم الله واقع میشه این معدای دوم، معدای اماره دوم. این هم صحیح نیست. چرا؟ چون امارات ناظر به واقع هست، مقتضای اماره دوم بطلان معدای اماره اوله. میخواد بگه حکم الله واقعی معدای اماره دومه. لذا وقتی حکم الله واقعی اون معدای اماره اول نبود، میشه اونی که انجام داده باطل. اینی که الان انجام میده این اجتهاد دومش که معدای اماره دومه، این میشه حکم الله واقعی. پس بنابراین اونی که انجام داده به درد نمیخوره، چون ما قائل به چی هستیم؟ ما قائل به طریقیت هستیم برای امارات. نمیگیم امارات حکم الله واقعی رو عوض میکنه. اینم مثلا یکی از اشکالاتشه. یکی از اشکالات اینا، ببینید اینا به درد جای دیگه میخوره، این اشکالات که مطرح کردن. یکی از اشکالاتش اینه که فرمود اصل در معاملات فساده، لذا اگر بعد از عقد تقلید کنه شک در صحت معامله ای داره که قبلا انجام داده، از فساده. خب ما کی به اصل مراجعه میکنیم؟ در وقتی که دلیل و اماره نباشه. وقتی تقلید هستش، تقلید دلیله، پس بنابراین جایی برای اصالت و فساد با وجود تقلید نمیمونه. البته اینو میشه جواب داد، و اون این که بگیم با قطع نظر از تقلید میگیم اصل فساده، اینو میشه جواب داد. ولی خلاصه یه اشکالیشون کرده که اصل در جایی که دلیل نباشه. یکی از اشکالاتش اون تمسک به استصحاب بود. فرمود عقد که میخونه قبلش اثر مترتب نمیشد، حالا که تقلید کرد شک میکنه اثر مترتب نمیشه، از استصحاب میکنه عدم ترتب اثر رو. خب میگه بازم استصحاب هم همینطور. استصحاب کی نوبت بهش میرسه؟ در وقتی که اماره نباشه. فرض اینه که تقلید اماره است، باز نوبت به این استصحاب هم نمیرسه. ثانیاً این که استصحاب میکنی چی رو میخواید ثابت کنید؟ اگر میخواید اثر واقعی رو استصحاب کنید که نیاز به استصحاب نیست. چرا؟ چون اصالت و فسادی که گفتید میگه دیگه، میگه اثر واقعی نیست، مترتب میفاد دیگه. شما چرا استصحاب میخواید بکنید اثر عدم ترتب اثر رو؟ اگه بخواید اثر عدم ترتب اثر ظاهری رو استصحاب کنید، فساد ظاهری که مشکوک نیست، ما ظاهرا میدونیم فاسد هستش، چون اصل جاری کردیم، ظاهرا میدونیم فاسد هستش، پس بنابراین استصحاب به درد نمیخوره. اشکالات دیگری هم ایشون داره که اگه مراجعه کنید مفیده.